بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع توسط استاد فاضل هرندی تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الثامن لا اشکال فی تحقق المعاطات المستلحه التي هي معرکه الاراء بین الخاصه والعامه بما اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحه بالفعل و هو قبض العینین اما اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم فَإِنْ قُلْنَا بَعَدَمِ اشْتِرَاطِ اللُّزُومِ بِشَيْءٍ زَائِدٍ عَلَى الْإِنْشَاءِ اللَّفْزِي كَمَا قَوَّيْنَاهُ سَابِقًا بِنَاءً عَلَى التَّخَلُّصِ بِذَلِكَ عَنْ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَوَقُّفِ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ عَلَى اللَّفْزِ فَلَا إِشْكَالَ فِي سَيُرَةِ الْمُعَامَلَةِ بِذَلِكَ عَقْدًا لَازِمًا و این قلنا به مقالت المشهور من اعتبار امور زائدت علی اللفظ فهل یرج ازالک الانشاء القولی الى حکم المعاطات مطلقا او به شرط تحقق قبض العین معه او لا یتحقق بهی مطلقا. نعم اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعده تحقق المعاطات فالانشاء القولی السابق کالعدم لا عبرت به ولا به وقوع القبض بعده خالیاً عن قصد الانشاء بل بانیاً علی کونه حقاً لازماً لکونه من آثار الانشاء القولی السابق. سلام علیکم. بحث معاطات تقریبا به آخر رسیده است و ما دیدیم که در معاطات فقها در طرفین کاملا متقابل قرار گرفته بودند. بعضی از فقها قائل بودند معاطات مفید ملک است، مفید ملک لازم هم هست، از عامه مفید بود، از عامه ابو حنیفه بود و از خاصه مفید. بعضی از فقها گفتن معاطات مفید ملک جایزه، محقق ثانی بود و کسانی که از ایشون تبعیت کردن. بعضی گفتن معاطات مفید اباحه هست، مشهور فقها این قول را انتخاب کرده بودن. ولی تمام این بزرگواران گفتن معاطات جاییست که انسان قصد تملیک داشته باشه. ولی صاحب جواهر در مقابل اینها آمدند و گفتند معاطات جایی است که انسان قصد اباحه داشته باشد نه قصد تملیک. پس مجموع این اقوال می شود چهار قول: یکی ملک لازم، یکی ملک جایز، یکی اباحه، هر کدام از اینها مع قصد تملیک، و قسم چهارم هم اونجایی که انسان قصد اباحه داشته باشد. حالا این معاطات کجاها تحقق پیدا می کند قطعا و کجاها تحقق پیدا نمی کند قطعا و کجاها مختلف فی هست. می فرماین اگر انشاء و تملیک با فعل صورت بگیره، بنده جنسی را به شما بدهم در مقابل جنسی که از شما تحویل میگیرم، تعاطی در کار باشد، در همچه جایی قطعا این یکی از مصادیق معاطاته. اصلا معاطات مصدر باب مفاعله است و مفاعله به معنای داد و ستد. این جای بحث نیست. ولی اگر معاطات با لفظ انجام گرفت، البته نه لفظی که واجد همه شرایط عقد است، با لفظی که مفهم معنا باشد معنا را به ما بفهماند. اگر با همچه لفظی انشاء و تملیک واقع شد، آیا می توانیم اسم این انشاء و تملیک را معاطات بگذاریم؟ بگیم معاطات دو مصداق داره، یک مصداقش این که انشاء با فعل انجام بگیره، یک مصداقش این که با لفظ غیر جامع شرائط صیغه انجام بگیره. در این مسئله بین فقها اختلاف نظر هست. اگر نظر ما این شد که عقد لازم اون عقدی است که با لفظ انجام بگیرد نه لفظ خاص، اصلا فرق بین عقد جایز و عقد لازم بودن لفظ و نبودن لفظه. هر عقدی که با لفظ انجام گرفت، حالا لفظ واجد شرایط باشد یا نباشد، همین که لفظ مفهم معنا باشد کفایت میکنه. اگر ما در عقد البیع لازم یک همچه حرفی زدیم، این انشاء و تملیک را حتما باید اسمش را بگذاریم بیع و حتما باید به این بگیم عقد لازم. اما اگر چنانچه ما در عقد لازم بگیم علاوه بر این که باید لفظ باشه، حتما باید صیغه خاصم باشه با شرایطی، صیغه عربی باشد، مازوی باشد، به صورت عرض شود که متکلم وحده یا بله وحده یا مع الغیر استعمال بشه، لفظ صریح در معنا باشه، انشاء منجز باشد، معلق نباشد. این شرایطی را که بعداً برای صیغه خواهیم خواند. اگر ما در بیع لازم و عقد لازم این شرایط را شرط بدانیم، قطعاً این انشاء و تملیکی که واقع شده است بیع لازم نیست و عقد لازم نیست. ولی آیا معاطات هست یا معاطات نیست؟ ممکن است بگیم معاطاته، چون در معاطات حتما نباید با فعل انجام بگیره. هر چیزی که با صیغه خاص انجام نگرفت اسم اون را میگذاریم معاطات. این همچون با صیغه خاص انجام نگرفته است، لذا بهش میگیم معاطات. و ممکن است اسم این را معاطات هم نگذاریم. چرا؟ برای این که لفظی که واجد شرایط نبود این لفظ فاسده، که ان لم یکنه، هیچ اعتباری بهش نیست، پس مطلقا بیفایده هست. ممکنم هست اینجور بگیم، بگیم اگر انشاء و تملیک با لفظ واقع شد و بعد از لفظ قبضی هم صورت گرفت، هم لفظ بود و هم قبض و اقباض، هم لفظ بود و هم تعاطی، اگر اینجوری انجام شد اسمش را میگذاریم معاطات. اما اگر قبض بود بدون قصد یا لفظ بود بدون قصد، لفظ بدون قصد و قبض بدون قصد هیچ کدام از اینها اعتبار و ارزشی ندارد. وقتی معاطات است که لفظ باشد و علاوه بر لفظ قبض هم باشد. از حرف محقق ثانی و شهید ثانی در جامع المقاصد و شرح لمعه استفاده قسم اول میشه. ایشون گفتن اگر صیغه جامع شرایط نبود اسم این را بگذارید معاطات. بعد کلام محقق ثانی و کلام شهید را در لمعه، در شرح لمعه ذکر میکنند. اما یک عده در مقابل اینها قرار گرفتن، مثل محقق حلی و مثل علامه حلی رضوان الله علیهما. این دو بزرگوار گفتن نه، اگر چنانچه انشاء و تملیک با غیر صیغه جامع شرایط واقع شد این فاسده، و حالا که فاسد شد، عقد فاسد عقدی است که هیچ نقل و انتقالی باش انجام نگرفته، و قطعا اگر شما اون مال را تصرف کردید نسبت به اون مال ضامن هستید. پس بنابراین محقق ثانی و محقق اول، شهید ثانی و علامه، در دو طرف قضیه واقع شده اند. دسته اول میگن معاتات، دسته دوم میگن فاسده. شیخ فساد را معنا میکنند، میگن این که گفته اند فاسد است، فساد چند رقمه؟ گاهی فساد مربوط به صیغه است، گاهی فساد مربوط به عوضینه، گاهی فساد مربوط به متعاملینه. این که ایشان فرموده اند این بیع فاسد است، مرادشون از فساد، فساد از حیث صیغه است، چون در شرایط صیغه آمده اند گفته اند اگر عقدی فاسد بود ضامن هست و تصرف جایز نیست. وقتی در شروط عقد آدم از فساد صحبت کرد، معناش این است که این فساد مربوط است به عقد، یعنی عقد واجد شرایط نبود، عقد همه خصوصیات را نداشت. میتونیم هم بگیم مرادشون از فساد اعمه، چه فسادی که مربوط به صیغه باشه، چه فسادی که مربوط به عوضین باشد. مثلا اگر عوضین هر دو یک جنس باشند، اما عوض بر معوض تفاضل داشته باشد، این بیع صحیح هست یا فاسد؟ فاسده. اسم این بیع می شود چی؟ ربا. پس این فساد از حیث عوضین. ممکن است از حیث متعاملین فاسد باشند. اگر یک طرف معامله مجنون باشد، یا یک طرف معامله سبی غیر ممیز باشد، و جنسی را هم که میفروشیم از چیزهای پر قیمت باشد، این بیع چیه؟ فاسده. اما فسادش مربوط به متعامله اینه. این که مرحوم محقق و مرحوم علامه فرموده اند در بیع فاسد تصرف جایز نیست و ضامن هست، مرادشون از فساد اعم است، از فسادی که مربوط به صیغه باشه، یا مربوط به عوضین باشه، یا مربوط به متعاملین. حالا چه اعم باشد و چه خصوص صیغه، قطعا یکی از مصادیق فساد، فساد از حیث صیغه است. چون اگر اعم باشد، چون که صد آمد نود هم نزد ماست، و اگر فساد از حیث صیغه هم باشد، که همین می شود چیزی که مورد بحث ما واقع شده. ولی در عین حال بین حرف علامه و محقق ثانی واقعا اختلاف فاحشه. محقق ثانی می گوید معاتات، و علامه ای که می فرماید فاسد است، می خواد بگد معاتات هم اونجا جریان نداره و طرف ضامنه. خب این دوتا در دو طرف قضیه واقع شده اند. آیا می شود بین حرف این دو بزرگوار جمع کرد؟ بگیم مرحوم محقق ثانی و مرحوم علامه حلی هر دو یک حرف ها می زنن؟ لعل. بگیم اگر مرحوم علامه گفته از فاسد است و ضامن است، چیزی را گفته که محقق ثانی هم منکر او نیست، و اون کجاست؟ جاییست که بنده بیعی انجام دادن، ولی نمیدانم این بیع فاسد است یا صحیح. واقعا دلم هم از این معامله زده شده، باطنن به این معامله راضی نیستم، اما تصورم این است که معامله انجام گرفته، و من شرعاً واجب است به معامله انجام گرفته ترتیب اثر بدهم. پس من که مالم را دست طرف می دهم، طیب خاطر ندارم، رضای باطنی ندارم، میگم خود کرده را تدبیر نیست، میگم چون اقدام به این معامله کردم و ترتیب اثر دادن به معامله واجب است، میام به این عقد، به این وفا میکنم و مال را دست طرف میدهم. خب اینجا میگیم تصرف حرامه و آدم ضامنه. چرا؟ برای این که شما میدانید این عقد فاسده و اون به تصور این که این عقد صحیح بود اقدام کرد، پس اون چرا که این تصور میکرد واقع نشد. رضایت باطنی علا ای حالن هم که نداشت، پس شمایی که علم به فساد این معامله دارید، چون رضای باطنی او لولا المعامله را هم میدانید نیست و معامله هم واقع نشده است، بنابراین مالی را که شما در دست میگیرید تصرف شما در این مال حرام و اگر این مال تلف شد شما ضامن این مال هم هستید. خب همچه حرفی را محقق ثانی هم میزنه. محقق ثانی هم جایی را میخواد بگد که آدم همچه قصدی نداشته باشد. بنده واقعا راضی هستم، میدانم بی باید با صیغه باشه، اما بی با صیغه بدون شرایط میخوانم و راضیم هستم به این معامله، چون در ضمن رضایت هست، همون رضایت بس است برای این که معاطات را برای ما چه کار بکنه؟ تثبیت بکنه. عنایت فرمودید. پس ما می توانیم بین حرف مرحوم شهید ثانی و محقق ثانی و محقق اول و مرحوم علامه اینطور جمع بکنیم. حالا عنایت بفرمایید. از سامن امر هشتمی که اینجا تنبه بهش میدهن، لا اشکاله، اشکالی نیست در این که معاتاتی که مصطلح بین فقها بود و این معاتات معرکه آرا بود بین خاصه و عامه که آیا مفید لزوم است، مفید جواز است، مفید اباحه است، با قصد اباحه باید انجام بگیره، با قصد تملیک باید انجام بگیره، چطور عقود از قصود تخلف میکنه، این حرفا که تا حالا داشتیم. این معاتاتی که معرکه آرا بین خاصه و عامه هست، لا اشکال بما اذا تحقق انشاء التملیک او الاباحه بالفعل، اشکالی نیست که این معاتات با انشاء و تملیک بالفعل محقق می شود. یعنی اگر انشاء و تملیک فعلی بود قطعا این عمل اسمش چیه؟ معاتاته. پس معاتات قطعا تحقق پیدا کرده است. عرض شود که یا انشاء الاباحه، که انشاء الاباحه اونی بود که جواهر می گفت. خب لا اشکاله به ما در این که معاتات تحقق پیدا می کند. چه وقت تحقق پیدا می کند؟ اذا تحقق انشاء و تملیک، یا اذا تحقق انشاء الاباحه. به چی تحقق؟ بالفعل. اگر با فعل انشاء تحقق پیدا کرد قطعا معاتات تحقق پیدا کرده است. و هو قبض العینین، فعلی که میگیم یعنی قبض عینین، عینی را تحویل بدهم و عینی را تحویل بگیرم. اما اذا حصل، اما اگر انشاء و تملیک با فعل انجام نگیرد بلکه اذا حصل بالقول غیر الجامع لشرائط اللزوم، با لفظ واقع بشه اما لفظی که جامع شرائط نباشه، یعنی صیغه اش عربی نباشد، ماضی نباشد، بین ایجاب و قبول توالی نباشد، قبول قبل از ایجاب باشد، استیجاب و ایجاب باشد، یا امر و امتثال امر باشد و امثال اینها. خب اما اذا حصل به قول غیر جامع لشرائط لزوم، آیا این معاتات تحقق پیدا می کند یا نه؟ فإن قلنا، اگر ما قائل شدیم به عدم اشتراط لزوم به شیء زائد علی انشاء لفظی، اگر ما گفتیم عقد لازم اون عقدی است که با لفظ باشه و غیر از لفظ شرط دیگری لازم نیست، حالا میخواد لفظ ماضی باشه، میخواد فارسی یا مستقبل باشه، فارسی باشد یا عربی باشد، لفظ که به میان آمد عقد میشود لازم. اگر همچه حرفی زدیم که ما هم سابق همین حرف رو تأیید کردیم، کما قویناه سابقا، گفتیم اعتبار هست به لفظ غیر جامع الشرائط در افاده لزوم. خب چرا ما این حرف رو زدیم و گفتیم لفظ میخواد؟ اگر اجماع نبود میگفتیم لفظم نمیخواد، با معاتاتم عقد لازم صورت میگیره. اما ما مطلق اللفظ را شرط دانستیم، بنابر این که تخلص پیدا کرده باشیم از مخالفت با اجماع، چون یک اجماع سابقا نقل کردیم، اجماع داریم بر این که عقد لازم کدام عقده؟ اون عقدی که با لفظ باشه. برای این که با این اجماع مخالفت نکرده باشیم میگیم در افاده لزوم لفظ معتبره، اما حالا هر لفظی میخواد باشه. بناءً علی تخلص بذلک از مخالفت اتفاق علما علی توقف العقود اللازمت علی اللفظ. خب اگر ما این حرف رو زدیم فلا اشکاله، این هم یکی از مصادیق معاتات قطعا، فلا اشکال فی سیرورت المعاملت بذالک. اصلا این معاتات نیست، این عقد لازمه. عقد لازم دو مصداق داره، یک مصداقش صیغه خاصه، یک مصداقش مطلق اللفظه. این پس عقد لازمه، اصلا معاتات نیست. و این قلنا، اما اگر ما این حرف رو نزدیم بلکه مقاله مشهور را و مقوله مشهور را گفتیم که مقوله مشهور اینه که عقد لازم اون عقدی است که با صیغه خاص باشه نه با هر لفظی. و ان قلنا به مقاله المشهور، که مقاله مشهور چیست؟ من اعتبار امور زائدت علی اللفظ، غیر اللفظ امور دیگری هم شرطه، مازویت، عربیت، عرشبت که صریح بودن لفظ در معنا. فهل یرجع ذلک الانشاء القولی، این انشاء قولی غیر جامع شرائط، آیا این برگشتش به معاتات است مطلقا؟ مطلقا مقابل اون تفصیلی است که بعد میگیم، چه بعد از این قول قبضی باشد چه بعد از این قول قبضی نباشد، مطلقا معاتات. او به شرط تحقق قبض العین معه، یا به شرط این که قبض العین هم بعدش باشه، هم قول باشد و هم قبض العین باشد. یا نه، یه تیکش افتاده، او لا یتحقق بهی مطلقا. این مطلقا مال این لا یتحققه، نه مال به ما ازا تحقق قبض العین. پس او به شرط تحقق قبض العین معه، او لا یتحقق به، یا معاتات با همچه قولی تحقق پیدا نمی کند مطلقا، چه قبض باشد چه قبض نباشد. عنایت فرمودید؟ نه، بله. اذا حصل انشاء آخر، اگر دو تا انشاء انجام بگیره، یک انشاء انشای با قول، یک انشاء انشاء با قبض، اذا حصل انشاء آخر بالقبض المتحقق بعد القول تحقق المعاتات، این انشاء دومی باعث تحقق معاتات می شود. فل انشاء القولی و سابق، رو این احتمال سوم، انشاء قولی سابق کل عدم است، مثل لا انشاء است، لا عبرت به، اعتباری به او نیست. و قبضم مطلقا کافی نیست. چه قبضی معتبر است؟ اون قبضی که با قصد انشا صورت بگیره. ولا به وقوع القبض بعده، اگر قبضم بعد از قول واقع بشود اما خالی از قصد انشاء باشد، باز هم اعتباری به این قول نیست. بلکه چطور خالی از قصد انشاء باشد؟ بلکه بانیان علا کونهی حقا لازما، این که قبض میدهد به اعتبار این که این قبض اثر معامله هست. آدم که معامله را انجام داد واجب است به معامله ترتیب اثر بده، و یکی از آثاری که باید مرتب بکند باید این را تحویل طرف بده. اگر قبض به این صورت انجام شد معاطات نیست. چه وقت قبض معاطات میشه؟ وقتی به قصد انشاء و تملیک باشه. پس اگر خالی از قصد انشاء بود بلکه بنا داشت در این قبض علا کونهی حقا، بر این که چون این قبض حق لازم هست و اثر معامله هست، لکونهی من آثار الانشاء القولی سابق، این از آثار و از احکام انشاء قولی سابق است، لذا قبض را انجام داده است. نظیر القبض فی العقد الجامع للشرائط، عقد جامع للشرائط تملیک با عقد صورت میگیره. قبض از مقومات تملیک نیست، قبض از آثار اون تملیکه. نظیر قبض در عقد جامع شرائط. حالا کدوم یکی یا بگیم، قول اول را یا قول دوم را یا قول سوم را؟ ظاهر و کلام غیر واحد من مشایخنا، ظاهر کلمات چند نفر از معاصرین ما، مثل مرحوم کاشف الغطا، مثل مرحوم نراقی، مثل مرحوم صاحب جواهر، اینهایی که معاصر با شیخ بودن، عرشبت که ظاهر حرف اینها، که البته اینها هم تنها نیستن، طبعاً لما یستفاد، طبعاً از اون چه که استفاده می شود از ظاهر کلام محقق و شهید ثانی، محقق و شهید ثانی و غیر واحدی از معاصرین ما، اینها قول اول را گفتن. عرشبت که بله؟ چی؟ محقق ثانی محقق کرکیست، شهید ثانی صاحب شرح لومه است. ثانیین یعنی المحقق ثانی و شهید ثانی، دو تا ثانی که با هم جمع کردیم چی میشه؟ ثانیین میشه دیگه. خب قال المحقق فی سیق عقوده، محقق در سیق العقود فرموده، انهو لو اوقع البیع بغیر ما قلنا، اگر بیع را با غیر صیغه جامع شرایط واقع کرد، و علمت ترازی منهما، و بدانیم راضی به معامله هستن، کان معاطاتا. پس ظاهر حرف ایشون این است که با لفظ غیر جامع معاطات مطلقا واقع میشه. و فر روزه، و در روزه بهیه فی شرح لمعت دمشقیه، شهید ثانی فرموده فی مقام عدم کفایت الاشاره، در جایی که میخواد بگد اشاره کافی نیست، مع القدرت علی النطق، فرموده است انها تفید المعاطات، فرموده اشاره مفید معاطات است، مع الافهام صریح، به شرطی که منظورش را صریحا با اشاره تفهیم بکنه. خب این معاطات قولی نیست، این اشاره ایست، ولی ما تنقیح منات میکنیم. اونی که باعث شده است معاطات به اشاره باشه، پس ظاهر کلام این دو بزرگواران این معنا را میفهمونه. عرشبت که انتها، و ظاهر الکلامین، ظاهر حرف این دو بزرگوار، صورت و وقوع الانشاء به غیر القبض، اصلا کاری با قبض نیست، با قول میخوان بگن معاتات واقع میشه. بل یکون القبض من آثاره. اما از اون طرف و ظاهر و تصریح جماعت، تو بعضی کتاب ها نوشته است و ظاهر و کسری، این غلطه. و ظاهر و تصریح جماعت، و ظاهر تصریح جماعتی از فقها که از اون جماعت هست محقق و علامه که این بزرگواران حرفشون اینه، تصریحشون اینه، به انه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد، اگر کسی اون چرا که با عقد فاسد انجام داده است بگیرد قبض بکند، لم یملک، مالک اون نمیشه. و کان مضمونن علی، زمانش به عهده این قابضه. خب ظاهر این تصریح هول وجه الاخیر، ظاهر می شود مبتدا، هول وجه الاخیر می شود چی؟ خبرش. ظاهر تصریح اینها وجه اخیره، یعنی این قول لا عبرت به، بلکه اونی که تمام معتبر است قبضی که با قصد انشا صورت بگیره. لأن مرادهم بالعقد الفاسد، این که میگن عقد فاسد، مراد عقد فاسد از حیث عوضین نیست و عقد فاسد از حیث متعاملین نیست، بلکه چه عقد فاسدی مرادشونه؟ فساد از حیث صیغه. و فساد از حیث صیغه به این است که شرایط صیغه همش جمع نباشد. عرض شود که لأن مرادهم بالعقد الفاسد اما خصوص ما کان فسادهی من جهت مجرد اختلال شروط صیغه. فساد از حیث صیغه است، چون شروط صیغه مختل شده است. کما رب و ما یشهد به، شاهد این که مراد اختلال شروط صیغه هست این که این حرفا کجا گفتن؟ در شروط صیغه گفتن، پس این فساد هم فساد از حیث صیغه است. کما رب و ما یشهد به ذکر هذا الکلام، این کلام را ذکر کرده ان بعد شروط صیغه، پس فساد فساد از حیث صیغه است. و قبل شروط العوضین و المتعاقدین، یا این مراد و اما، اینجا هم یه ما میخواد، ماش افتاده، و اما ما یشمل، بعض نسخ او ما یشمل، اگر او ما یشمل باشد یک ما کافیه، اما اگر اما باشد بعدش باید یک ما اضافه بشه. یا منظور اینه اما خصوصش فساد از حیث صیغه، و اما یا مرادشون از فساد ما یشملو، اونی که شامل فساد از حیث صیغه می شود و غیر او را هم شامل می شود، که فساد از حیث عوضین و فساد از حیث متعاملین باشد. عنایت فرمودید. مما هو الظاهر، ظاهر اینه. و کیفکان فصورت الاولا، در هر حال چه اعم باشد چه خصوص اول باشد، فصورت الاولا داخلتون قطعا، فساد از حیث صیغه در هر جا منظور این بزرگواران هست، حالا یا به خصوصه منظور است یا در ضمن عموم. عنایت فرمودید. ولا یخفا، و پوشیده نماند که ظاهر حرف اینها این است که معاتات نیست، در حالی که محقق ثانی و شهید ثانی گفتن معاتات هست، پس اینها در دو طرف واقع شدن. ولا یخفا ان الحکم فیها، در این صیغه حکم کرده اند به زمان، حکم به زمان منافن لجریان حکم المعاتات، این با جریان حکم معاتات منافات داره، ولی خب می شود جمع کرد. و ربما یجمع، و گاهی ممکنه بین حرف این دو بزرگوار و بین حرف اون دو بزرگوار قبلی ما چه کار بکنیم؟ جمع بکنیم. و ربما یجمع بین هذا الکلام، بین کلام محقق و علامه، و ما تقدم، و بین اون کلامی که قبلا گذشت از محقق و شهید ثانیین. چجوری جمع کنیم؟ اینجور جمع کنیم. فیقال ان موضوع المسئله، این که ایشان می‌فرمایند تصرف جایز نیست و ضامن هست، جایی را می‌خوان بگن که طرف به اصل معامله تی به خاطر نداره، راضی نیست، اگر عوض را هم می‌دهد خیالش این است که معامله واقع شده و واجب است ترتیب. خیلی از چیزها را آدم کراهت داره، روز ماه رمضان روزه گرفتن بر ما مکروه هست یا نیست؟ واقعا ناراحتیم. جهاد رفتن مکروه طبعی ما هست یا نیست؟ بله. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، کتب علیکم الجهاد و هو کره لکم. بنابراین این که الان عین را میدهد میگد نه از دل و نه از جان، اما من تابع شرعم، چون شارع مقدس گفته است معامله انجام بشه دندم نر که دیگه چشمم را باز کنم. در همچه جایی باید بگیم تصرف جایز نیست، چون طرف میدوند این معامله فاسده و میداند این مطلقاتی به خاطر ندارد، اینجا را میخوان بگن تصرف حرام است و ضامن. پس جمع کنیم و اینجور بگیم، بگیم مراد اینها ان موضوع المسئله فی عدم جواز تصرف بالعقد الفاسد، مراد از جواز تصرف در عقد فاسد ما اذا علم، جایی است که اون آقایی که مال را گرفته است بداند، یا علم دانسته شود عدم الرضا، بداند که اون طرف که مالش را داده است واقعا راضی نیست، منتها مال را داده الا به زعم صحت المعامله، زعمش این بوده است که چون معامله صحیح است بر من واجب است ترتیب اثر به این معامله، فاذا انتفت الصحه، وقتی صحت منتفی شد اذن و رضای این آقا هم منتفی هست یا نیست؟ اگر به این آقا بگیم معامله انجام نشد، مال را تحمل طرف نیه، تو جیبش میذاره، مال را تو جیبش میذاره، فاذا انتفت الصحه، وقتی صحت منتفی شد به حکم شرع، انتفى الرضا، رضا و اذن این آقا منتفی میشود، اون اذنی که المترتبه ترتیب داده شده بود على زعم الصحه، فکانت تصرف، اون وقت تصرف این آخذ تصرف به غیر اذنه و اکل مال للباطله، و اکل مال به باطل چیه؟ حرام است و موجب زمان. فکانت تصرفو تصرفن به غیر اذنه و اکلن للمال بالباطل، این اکل مال به باطله. و محقق و شهید ثانی که گفتن معاتات هست، کجا را میخوان بگن معاتات؟ جایی که اگر باطل هم بود اینها به دادن مال چی باشن؟ راضی باشن. گفتن معد ترازی من هما، پس بنابراین اونها جایی را میگن و اینها جای دیگر را میگن. چرا این اکل مال به باطل است؟ لانحصار وجه الهل، چون خداوند که حلال کرده است اکل مال به حلال منحصر است، یا در تجارت یا در بیع یا در اباحه یا در هبه. اینجا بیع و تجارت هست یا نیست؟ ها؟ بیع و تجارت هست یا نیست؟ نیست، فاسده دیگه، چون گفتیم که باید بیع با چی باشه؟ با صیغه خاص باشه. هبه هم نیست، چون هبه تملیک چیه؟ هبه تملیک مجانی است. این آقا مال را در مقابل چی به طرف داد؟ عوض. اباحم نیست، الان واقعا راضی نیست، اگر اباحه مالکی بود دائر مدار رضای صاحبش بود، پس این نه اباحه بهش میشه گفت، نه هبه بهش میشه گفت، نه بیع است و نه تجارت. اکل مالی که نه از راه بیع و نه از راه تجارت و نه از راه هبه و نه از راه اباحه باشد اسمش چیه؟ اکل المال بالباطل. دقت فرمودید، برای این که هل منحصر است در این چند تا چیزی که الان میگیم، فی کون المعامله بیعن او تجارتن انتراز او هبتن او نحو هبه من وجوه رضا، که همون اباحه باشد. خب عرض شود که من وجوه رضا به اکل المال من غیر عوضه، اونجایی که آدم راضیست مالش را مجانی بخوره. ول اولان قد انتفیا، بیع و تجارت که نیست چون شرط داشت، به مقتضی فرض، فرض این است که شرایط جمع نیست، و کزل بواقی، هبه هم نیست چون هبه تملیک چند طرفه بود، یک طرفه، اینجا معامله ما چند طرفه است؟ دو طرفه. و کزل بواقی للقد، برای اینکه اینها قد داریم که بواقی نیست، من جهت زعمه ما، اینها گمانشون این است صحت المعامله، معامله صحیح است. عرض که خب اینها چون گمان صحت معامله دارن رضایت دارن، پس وقتی ما بدانیم معامله صحیح نیست، به عدم رضا به تصرف، اینها راضی به تصرف نیستن، مع عدم بذل شیئن بالمفل مقابل، در مقابل عوض داده نشه راضی نیستن، پس هبه نیست که تملیک مجانی باشد. فر رضا المقدم، رضایی که قبلا بود که کعلم یکن، رضا یک طرف که بعدش نیست، فر رضا المقدم کل عدم. فا انتراز، یا حالا اگر به عوضنگ بعد از علم به فساد راضی بشن و این رضایت استمرار داشته باشد، این می شود معاتات. یک کاری با اون قول قبلی داریم یا نداریم؟ نداریم دیگه. فا انتراز یا بل عوضنگ، اگر این دو نفر بعد از علم به فساد راضی به عوضنگ بشون، و استمر رضا هما، رضاشونم استمرار پیدا بکند، فلا کلام فی صحت المعامله، معامله صحیح هست، اما از جهت قول اول صحیح است یا از جهت این رضای بعدی؟ از جهت رضای بعدی. و رجعت الالمعاتات، این بیع فاسد و معامله فاسد برمی گردد و می شود معاتات، کما اذا علم الرضا من اول الامر، کما این که اگر از اول امر راضی باشه، میدونم این بی فاسده، میگم بنده میخوام این معامله را با شما بکنم، اگر شهر امضا کرد اهلا و سهلا، اگر شهر ام امضا نکرد بنده راضی هستم در این مال تصرف بکنی، پس اگر با رضای طرف را علا ای حال کسب کردیم، باز به اون هم معاتات میگیم یا نمیگیم؟ به اون هم معاتات میگیم. کما اذا علم الرضا من اول الامر به اباحته هما، به این که اینها اباحه کرده ان تصرف را، به ای وجه اتفق، چه در قالب معاتات و اون قول باشه چه در مقابل او نباشه، اینجا سوا اون صحت المعامله، معامله صحیح باشد او فسدد، فان ذلک لیس من البیع الفاسد، اینم بیع فاسد نیست. پس فساد همون یک صورتی است که عرض کردیم، فی شیء اقولو. اما ایشون میگن این رضایت بعدی و لا رضایت بعدی خروج از ما نحن فی هست، برای اینکه فرض ما جایست که چند تا رضایت هست، چند تا رضایت هست؟ یک رضایت، اونم در ضمن قول. اگر قول اعتبار داشت اون رضایت هم اعتبار داره، قول اعتبار نداشت اون رضایت هم دیگه، شما یک رضایت دیگر فرض بکنید، این می شود خروج از ما نحن فی. اقولو المفروضو ان صيغه الفاقده لبعض الشرائط لا يتضمن، این صيغه متضمن نیست الا انشاء واحدا، مگر انشاء واحد را که قوت تملیک باشه. و من المعلوم، و فرض این است که این انشاء واحد لا یوجب بقاء الاذن، موجب نمی شود که اذنی که حاصل در ضمن تملیک باطل هست بازم باقی باشد. لا یوجب بقاء الاذن الحاصل فی ضمن تملیک بعد فرض انتفاء تملیک، وقتی شارع تملیک را گفت منتفیس و گفت که ان لم یکن هست، دیگه اذن بعدی نیست. ول موجود و بعده، اگر اذن بعدش آمد، ان کان به انشاء آخر، اگر این اذن با قصد و انشاء دیگری باشد، فی ضمن تقابض که با قبض انشاء و تملیک را قصد بکند، اون وقت دیگه از محل کلام خارج میشیم. در واقع دو تا انشاء و تملیک کرده، یک انشاءش باطل و یک انشاءش چی؟ صحیح. اینجا خرج عن محل کلام لأن المعاطات حین اذن، معاطات در همچه جایی، انما تحصل به، با این انشاء بعدی حاصل می شود، لا بالعقد الفاقد للشرائط، ما انک عرفت ان ظاهر کلام الشهید والمحقق ثانیین حصول المعاوضه. میخوان بگن با اون صیغه معاوضه حاصل میشه و بگیم با انشاء جدید معاوضه حاصل میشه، از محل کلام شهید و محقق ثانی خارج شدیم، پس جمع بین این دو کلام صحیح نیست. ما انک قد عرفت ان ظاهر کلام شهید ثانی والمحقق ثانی حصول المعاوضه والمرازات به نفس الاشارت المفهمت به قصد البی در حرف شهید ثانی و به نفس صیغت الخالیت عن الشرائط در حرف محقق ثانی، نه اینکه این انشا با تقابضی باشد که بعد از اون دو تا صیغه حاصل میشه، لا به تقابض الحاصل بعدهما. دقت فرمودید دیگه. پس بنابراین این که بگوییم معاطات با ترازی جدید حاصل میشه، اینم فاسده، چون خروج از محل بحثه و منه یعلم فساد و ما ذکره من حصول المعاطات به تراز جدید بعد العقد غیر مبنی على صحت العقد، رضایتی که دیگه مبنی بر صحت عقد نیست، چه عقد فاسد باشه چه عقد صحیح باشه، وقتی رضایت جدیدی بود اون وقت بگیم معاطاته، اینم خروج از مسئله هست، چون همه بحث ما در این است که آیا صیغه غیر واجد شرایط صحیحون او فاسدون، این حرفا خروج از محل بحث میشه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.